وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جواب دوم از این ده روایت، حمل این روایات بر تقیه بود. قلنا بین که این جواب فی غایت الاشکال است، برای اینکه اولا اکثر این روایات از امام صادق علیه السلام است. در زمان امام صادق علیه السلام ابو حنیفه قائل به بطلان است. اگر امام علیه السلام میخواد تقیه بکند، باید ابو حنیفه تقیه بکند. رأس کل بلیه بل کل خطیه او بوده، لذا حمل این روایات بر تقیه فی غایت الاشکال است. اشکال از این روایات حمل حدیث 11 و 12 از باب دوی از خلل که موثقتین امار باشد. این دو روایت را جماعتی من هم صاحب وسائل و تبعه فی ذلک مرحوم نراقی در مستند فرمایش صاحب حدائق را ملاحظه کنید. اقول الاقرب حمل الحدیثین علی التقیه لموافقتهما لجمیع العامه. این مطالعه نکرده حدیث 11 و 12 این فرمایش را میگه یا از اقوال عامه اطلاع نداره. اخف از این اشکالا فرمایش مرحوم نراقی است، جلد 7 صفحه 129 این مضمون را دارد. می فرماید و اما موافقت این امار فموافقتان لجمع من العامه. این احتیاط کرده، همه عامه رو نگفته. فرقش با صاحب وسائل، همه عامه رو اون میگوید. مرحوم نراقی می فرماید لجمع من العامه. هر دو فرمایش و 10 فرمایش دیگرم که مثل این باشه اشکال داره. چرا؟ برای اینکه اولا اون مقدمه دوم دیروز را غفلت نکنید، خیلی راهگشا هست. مضمون این دو صحیحه را ملاحظه کنید. مضمون این دو روایت خصوصا 11 در این فرض می‌فرماید بنای بر اکثر بگذارد. ملاحظه کنید رجل شک فی المغرب فلم ید رکعتین او ثلاث قال علیه السلام سلام بده ثم یقوم فیضیف الیها رکعته. سلام بده در شک بین دو و سه. خب سلام بده یعنی بنای بر اکثر بگذاره دیگه. حدیث دو همین سؤال است. یتشهد و ینصرف ثم یقوم فیصلی. تشهد هم بخونه نماز تمام بده بعد نماز احتیاط آورده اینجا جا گزین کرده. پس محتوای این دو روایت صحت صلات و بنای بر اکثر است. اگر گفتید اشکال این حرف چیه؟ این با تمام و عام مخالف است این روایت. اگر اون مقدمه را ضبط کرده باشین میفهمید این کجاش اشکال داره. با ابو حنیفه مخالفه برن که او باطل میگه، بطلان میگه، این صحت میگه. با حنفی، با مالکی مخالفه، با حنبلی مخالفه، با شافعی این روایت مخالفه. چرا مخالفه؟ دیروز عرض کردیم حنابله، شافعی ها، مالکی ها بنای بر اقل میگن. عامه احدی این نماز را نمیگوید صحیح، یا میگوین باطله یا میگوین بنای بر اقل بگذاره. این روایت میفرمد بنای بر اکثر. اینا چیجور حمله بر تقیه میکنه؟ باید بوی تقیه بده که حمله بر تقیه بکنی. اون میگه باطل، شما میگین صحیح. این تقیه اگر میخواد تقیه باشه، یا امام علیه السلام میفرمود باطل است، بله حمله بر تقیه، یا بوی تقیه را بده. ما روایت ها میتونید حمله بر تقیه بکنی. چگونه این محققین این دو روایت رو حمله بر تقیه کردن؟ حالا جواب از این دو رکعت رو خودمون خواهیم داد، از این دو روایت رو. اما دقت کنید در این جواب دوم از این ده روایت چی بود؟ حمله بر تقیه. اون هشت را نمی شود برای این که صریحاً امام علیه السلام می فهمد یوتم. این کجا با فتوای ابو حنیفه جور در میاد که تقیه باشد؟ فعلیه. از ما ذکرنا روشن شد که جواب دوم از این ده روایت فی غایت الاشکال است. ابو حنیفه میگوید باطل، امام میگوید میفرماید صحیح. اینو که نمیشه حمله بر تقیه کرد، ضد تقیه هست. این جواب سوم از این ده روایت. فرمایش مرحوم شیخ طوسی است که در جلد دوم از تهذیب موجود است. صاحب وسائل هم در وسائل اکثر جملات شیخ را آورده. این جواب سومه. جواب سوم، دقت کنید با در نوشته‌های مرحوم آقای، اینجا یک اشتباهی رخ داده. اولا مرحوم شیخ طوسی میگویند اون روایات اکثر و عددن است، اون سه طایفه را نمیشه رها کرد، این ده تا روایت را گرفت. این یک اشکال مرحوم شیخه. مقصودش اینه که اینها مقاوم با اون حدیث نیستن. حرف دوم مرحوم شیخی می که می فرماد این روایات که نداره در نماز فریضه، این روایات داره، می گوید شک بین دو و سه، یک و دو، دو و سه، یک و سه صحیح هست، جاش میگه فریضه. جمع بین این روایات و اون روایات باید کرد. جمعش به این است که این روایاتی که میگوید صحیح هست ما بگیم نوافل را میگوید، اون روایاتی که میگوید باطل است فرائض را میگوید، فاذن تعارض برداشته میشود. پس مرحوم شیخ دو جواب میده. ضعف سند رو شیخ نگفته، این که نسبت به شیخ رو صاحب مدارک گفته، دیروز عرض کردیم اشتباه. این میگه تاب مقاومت ندارد، نمیگوید ضعیف و سند است، میگه قوی و سند است، معتبرتون هست، اون اکثر و عددن مرجح داره. دقت کنید عبارت شیخ و اشکالی که بعض مشایخ کردن، ببینید هیچ ربط به هم نداره. حالا وسائل صفحه 330 ذیل حدیث 24 قال الشیخ، این با کم زیادش عین عبارت مرحوم شیخه، مقدم نامن الاخبار از آف و هازا. از آف و هازا میخواد اون اکثر و عددن، نمیخواد بگه ضعیفه، میگه اون روایات سه طایفه هست، چند برابر این طایفه، نمیخواد بگه اینها اونها، ضمیر بیست اونها برمیگرده. دقت کنید از کلمه از آف سوء استفاده نشه. ولا يجوز العدول عن الاكثر الى الاقل، میگن اکثر و عددن، این اقل و عددن در ترجیب اونهاست. این خودش قرینه بر این که اون از آف به معنای ضعیف نیست، به معنی چند برابره. حالا اشتباه شده بعضی کردن تا اینجا، ولو کان مساویان، حالا میگه فرض کنیم که اینها ده تا اون هم ده تا مساویان باشد، فلیس فیها ان شک وقع فی الفرائض فتحملها علی النوافل. میگه چرا این ده روایت حمله بر فرائض رو جمع بکنید؟ روایاتی که میگوید باطل از فرائض رو میگوید، روایاتی که میگوید صحیح هست نوافل را میگوید، از باب این که در نوافل شک مبطل نیسته. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد دو. دو اشکال است، یکی این که اونها مرجع داره، دوم اینه که جمع دلالی میخواد بکنه شیخ. این روایات رو حمل بر نوافل بکنه، اون روایات رو حمل بر فرائض. کل فرمایشات مرحوم شیخ کما سیاتی در جواب پنجم ناتمام است. فعلیه ترجیح ناتمام است. حمل بر نوافل ایزن ناتمام است. ترجیح ناتمامه برای این که اولا بین متعارضین باشه، الان و نقل متعارضین نیستن. حمل بر نوافل ناتمامه برای این که مسئله جمع تبرعیست. شاهد جمع میخواید داشته باشی، آسمان ریسمان ها که نمیشه جمع کرد. حمل این روایات بر نوافل شاهد میخواد، حمل اون روایات بر فرائض خلاف اطلاق شاهد میخواد. پس جواب سوم از این روایات چی شد؟ فرمایش مرحوم شیخ طوسی بود کما ذکرنا هر دو جواب فی غایت الاشکال است. جمع چهارمی گفتند و آن این است که حمل المطلقه علی المقید بکنیم. طایفه دوم این ده تا روایت مطلق است، اولیتین باشد یا مسئله درکتی سرکتی مختزای قاعده حمل المطلقه علی المقید است. این مطلقاست نماز مغرب و صبح خارج. این هم فی غایت الاشکال است. اولا باید دو حجت باشد حمل مطلق بر مقید، بین حجتین باید حمل مطلق مقید بشه. نه دو طافتین حجت دیگری ساقطتون است. از فلازالک این در مورد نماز صبح و مغرب درسته، در اولیتین اشتباه این تطبیق. پس حمل المطلق علی المقید هم بفرمایید چون که بین حجتین نیست، این هم ناتمام است. خب پس چه باید بگوییم؟ چهار جواب داده شد. همه این اجوبه به نظر بنده مناقشه و مناقشات دارد. بهترین جواب از این روایات این است که این ده روایت شریفه را احدی از علمای شیعه عمل نکرده. این غیر مسئله مشهور، ولو قلنا به این که مشهور جابر و قاسم نیست، این روایات را نمیشه باید عمل کرد. چرا؟ مهم در اینجا مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه. مرحوم صدوق، اولا عرض کردم کل کلمات صدوق رو باید جمع آوری کرد، در مقنعه چی گفته، در فقیه چی گفته. بعضی از دوستان یک عبارتی در فقیه هست اون را گفتن، اون عبارتی که من می گفتم اون عبارت اون بزرگوار نبود. مرحوم صدوق در بین دو صفحه یا سه صفحه دو کلام داره. ملاحظه کنید مرحوم صدوق جلد یک فقیه صفحه 231 ولم یقرهمو علا شیئن فلیعد الصلات، میگه باطل این نماز. فتوای مرون صدوق مثل مشهور میگه باطل است. عاده بکنه نماز رو یعنی چی؟ یعنی دو مرتبه بخونه. چرا دو مرتبه نماز رو بخونه؟ برای اینکه این نماز باطل. این در یک صفحه یا صفحه 231 یا 233 عبارت دوم مرحوم صدوق که ما نظرمون به این عبارت بود، سابقا عرض کردیم و صاحب هذا السهم به ای خبر منها اخذ فهو مصیبون. حالا اینو اولا چجور جمع بکنیم؟ بین دو صفحه این اشتباهی به این بزرگی، یک جا میفرماید باطل، یک جا میفرماید تخییر. علی تقدیر این فرمایش مرحوم صدوق منافات با حرف ما نداره. اگر باطل گفته که مخالف نیست. دقت میکنید؟ اگر باطل گفته که مخالف نیست که شما میخوای بگی یک نفر عمل کرده. و اگر تخییر گفته بازم مخالف ما ذکرنانی. چرا؟ برای اینکه مرحوم صدوق تخییر میگه. این روایات تعین بنای بر عقل را میگوید. صدوق هم به این روایات عمل نکرد. مرحوم صدوق اگر میخواست به این روایات عمل کند میفرمود که یجب الاتیان حمله علال اقل یبنی علال اقل. اینا که نگفته. نتیجه مازکرنا دقت کنید یک کلمه و اون این است که به این روایات احدی از فقهای شیعه معلوم نیست عمل کرده باشن. این غیر از این اونی هم میگه مشهور جابر کاسر نیست این فرضا نمیگوید. مکرر میگفت این برهان پنجمه. اتفاق کل را میگفت نمیشه کنار بگذاری. توجه کردیم؟ فعلیه. بهترین جواب از این روایات این است که گفته بشود چون که این ده روایت به مرعا و منظر من الفقها ها بوده ندیده گرفتن این روایات را، عمل به این روایات نکردن، فعلیه این روایات ساقطتونه. رد علمش الى اهلها باید کرد. از ما ذکرنا فرمایش مرحوم شیخ طوسی دو مرتبه. اشکال بر فرمایش شیخ طوسی یکی این بود که اولا اکثریت عددیه مرجحات نیست. یک روایت صحیح باشه مقابل صد روایت میسته اگر شرایط جمع باشه. اکثر و عددن از مرجحات نیست و ثانیاً دنبال مرجحات رفتن غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه روایات از حجیت ساقطه. اگر احدی از فقهای شیعه کما ذکرنا، دقت کنید چرا صدوق مخالف نیست. این ربط به این که باطله یا صحیحه ندارد ها. نکته عرض کردم فعلیه. نتیجه ما ذکرنا این است بهترین جواب از این ده روایت این است که این روایات ساقطتون هست، نه معارض با اون ستایفه هست، نه جمع دلالی میتوان کرد بین حجت و لا حجت که جمع دلالی غلطه. بین دو حجت باید جمع دلالی کرد. اون سه طایفه همه روایات صحیح معتبر است، این روایات همه مورد اعراض اصحاب است. این روایات ما خیلی روش کار کردن. راه دیگری هم داره که برویم به سراغ مضامین روایات. اون دو روایت که نشیعه قائل است نسنی، حدیث 11 و 12 شیعه هم قائل نیست، برای اینکه شیعه میگه این نماز باطله. سنی ها هم قائل نیستن، برای اینکه اونا میگن بنای بر عقل. اگر جواب این روایات واحدن بعد واحد، اون یک طریقه است که نمیارزه بر معطلیش، و الا همه این روایات ها دو مرتبه باید زیر سوال برد، که این وقت خیلی میگیره، ضرورتی هم نداره. این حدیث 11 و 12 نه سنی ها عمل کردن نه شیعه ها عمل کردن. شیعه ها عمل نکردن برای این که میگن این باطله. سنی ها عمل نکردن برای این که اونها میگن بنابر عقل. کجا میگن بنابر اکثر؟ هیچ که سنی ها نگفته بنابر اکثر. پس این دو روایت خلاف اتفاق علمای مسلمین است. رد علمش الی اهلش، ائمه علیهم السلام باید، امام زمان باید بگه مراد چی بوده. این که این دو روایت. اون روایت باب 16 دقت کنید، این کلمات روایت دارد. کل زا، اون میگه این مبتلا شده به شک. کل زا، امام علیه السلام میفهمد همه جا شک میکنه، همه جا شک میکنه، بین رکعات بین افعال همه شک میکنه. راوی عرض کرد قلت بلا. امام علیه السلام جواب وسواسی را میدهد، جواب کثیر و شک را میدهد، ربطی به ما نحنفی نداره. کل زا قلت نعم، امام فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید تا مشکلش حل بشه. قرائنی نیست در این روایات که این روایت مربوط به کثیر و شک، بی خود اصلا آوردن در این باب. صاحب و سائل هم در این باب نیاورده. باب 16 رو ملاحظه کنید، حدیث چند دون بود علاوه بر این که زهر. یا حالا دیگه منم خسته شدم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.